ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه 2017 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم امیر مصدق کاتوزیان اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آقای کاتوزیان.
سپاسگزارم خانم بهکام. با سلام بر شنوندگان رادیو فردا. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آموزش‌های آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران مورد تحریم قرار می‌دهد. 7 گروه و 5 شخص که به سپاه پاسداران یا برنامه‌های نظامی ایران کمک کردند، 1 گروه به توصیف این گزارش تبهکاری فراملی مستقر در ایران و 3 شخص مرتبط با آن و همچنین 2 گروه را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار داده است. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد و گروه‌ها در آمریکا توقیف می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 1 فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس قبلا گفته بود این طرح در واکنش به طرح تازه سنای آمریکا علیه ایران تهیه شده است. در 25 خرداد امسال مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در ارتباط با برنامه موشکی و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. علاوه بر این 8 نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه 30 ماه در بیم برگزار می شود. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی خبر داد که در این نشست هلگا ماریا اشمیت معاون فردریک موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رئیس کمیسیون مشترک خواهد بود و نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن حضور خواهند داشت. نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 در تاریخ 26 مهر ماه 1394 در وین برگزار شد. طرفین توافق کردند که این کمیسیون هر 3 ماه یک بار یا در صورت درخواست زودتر برای بررسی روند اجرای برجام در وین تشکیل جلسه دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورت نقض عمده برجام توسط دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 ایران گزینه‌های دیگری در دسترس دارد که کنار کشیدن از توافق هسته‌ای یکی از آنهاست. محمد جواد ظریف این مطلب را روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرد. او همچنین آمریکا را به کوتاهی در امر برجام متهم کرد و گفت ایران از طریق کمیسیون مشترک برجام برای چاره اندیشی درباره این کوتاهی ها اقدام میکند. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران به مفاد برجام پایبند بوده، هرچند به گفته آمریکا برخلاف روح آن عمل کرده است. ایران هم تحریم های جدید سنای آمریکا را خلاف روح برجام می داند، اما مقام های آمریکایی می گویند تشدید تحریم های غیر هسته‌ای به دلیل اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه است و خارج از موضوع برجام است. و 3 عنوان خبر: یکی این که وزیر انرژی افغانستان گفت ایران با استفاده بی‌رویه حوزه های آبی افغانستان را خشکانده است. وزارت خارجه سوئد در حال تحقیق راجع به زندانی شدن علی قروی، یک فعال حقوق بشری ایرانی سوئدی در ترکیه است. و فرضیه تکامل داروین از کتاب‌های درسی ترکیه حذف می‌شود. خانم بهکام.
سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم و ببینیم که همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. دولت آمریکا برای بار دوم در سال جاری پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای و برجام را تایید و در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی روح توافق هسته‌ای را نقض کرده. از نظر اروپایی‌ها و آمریکا روح توافق هسته‌ای چیست؟
آنچه که از نظر غربی‌ها به ویژه از طرف امریکایی‌ها به عنوان روح برجام تلقی میشه اینه که با توافق روی موضوع حد هسته‌ای راه باز بشه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی.
در هفته‌ای که به نام حجاب و عفاف در ایران نامگذاری شده، شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره حجاب زنان ابراز نظر کردند. از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته که تنها چیزی که برای زنان اجبار نیست، حجاب است.
اساساً فلسفه حجاب ریشه در اجبار داره، ریشه در سنت و فرهنگی داره که حتی اگر با زبان ترویج و با زبان ترغیب همراه بشه باز یک چارچوب تعیین شده است.
و وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک گفته که امیدوار است مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود.
این اظهار نظر تازه‌ای هستش. به نظر میرسه شواهدی رو ایشون پیدا کرده که نگران باشه و رو این مبنا در شورای روابط خارجی خواسته این موضوع رو بگشاید.
بله، این گزارش ها و گزارش های دیگر هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. پس ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. دولت آمریکا برای بار دوم در سال جاری پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای و برجام را تایید کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که اختلاف در بین مشاوران ارشد دونالد ترامپ بر سر تأیید رسمی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و لحن به کار رفته در متن تهیه شده اعلام این خبر را ساعتی به تأخیر انداخت و سرانجام تنها چند ساعت پیش از پایان مهلت رسمی در شامگاه دوشنبه به وقت محلی تصمیم کاخ سفید اعلام شد. دولت دونالد ترامپ با تأیید پایبندی ایران به مفاد برجام در عین حال تأکید کرده که جمهوری اسلامی روح توافق هسته‌ای را نقض کرده و ایران هم گفته است که آمریکا در اجرای کامل مفاد برجام کوتاهی کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره آن کشور با تایید پایبند بودن ایران به مفاد توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک برجام بار دیگر تأکید کرد که تهران روح برجام را نقض کرده و این اقدام پیامدهایی برای تهران در بر خواهد داشت. با تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تهران می‌تواند به تولید و صادرات نفت، دسترسی به سیستم بانکی و مالی جهانی و سایر مواردی که در توافق هسته‌ای گنجانده شده ادامه دهد. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیست که در آمریکا به سر می‌برد، گفت آمریکا حداقل پایبندی را به توافق هسته‌ای داشته و به دلیل اجازه ندادن به ایران برای بهره بردن از منافع کامل آن در عمل کردن به روح این توافق شکست خورده است. آمریکا و ایران ماهاست که یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. دولت دونالد ترامپ و کنگره آمریکا چندین لایحه و طرح برای تحریم بیشتر ایران در موارد غیر هسته‌ای آماده کردند و مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای مقابله با عملکرد آمریکا در منطقه خاورمیانه تدوین کرده است. آنچنان که بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و تحلیلگر مسائل ایران می‌گوید، طرفین برداشت‌ها و انتظارات متفاوتی از محتوا و روح توافق هسته‌ای دارند.
روح برجام نکته خیلی اساسیه، منتها موضوع تفسیر که چه چیزی روح یک قرار داده بسته به موزه هر طرفی میکنه میتونه با هم فرق بکنه. به نظر من آنچه که از نظر غربی ها به ویژه از طرف امریکایی ها به عنوان روح برجام تلقی میشه اینه که با توافق روی موضوع حد هسته‌ای راه باز بشه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه. این آن چیزی که نظر غربی ها روح برجام میتواند باشد. رژیم جمهوری اسلامی از آغازم فکر میکرد که با توافق روی موضوع هستی، با کاهش حدت و شدت این مناقشه، مشکلات دیگه برطرف بشه، رژیم بتونه راه قبلش همون جوری که تاکنون داشته پیش ببره. و این دو تا تفسیر کاملا متفاوته از روح برجام.
رسانه های آمریکا از جمله لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد وزارت خارجه و کاخ سفید واشنگتن گزارش دادند که دولت ترامپ در نظر دارد اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری را در رابطه با برنامه موشکی ایران، تولید قایق‌های تندرو، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به لیست تحریم‌ها بیفزاید. در واکنش به چنین گزارش‌هایی، محمد جواد ظریف که روز گذشته در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی شرکت کرده بود، هر نوع تحریم را غیر سازنده و بی‌ثمر خواند.
تحریم ها هیچ نتیجه ای ندارند. فکر می کنم آنهایی که در واشنگتن هستند باید این موضوع را درک کنند که تحریم ها مسئولیت هستند، نه امتیاز و نقطه قوت. اما متاسفانه برای آمریکا تحریم ها امتیاز به شمار می روند و آنها به وضع تحریم های بیشتر ادامه می دهند.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین طرح تحریم آمریکا را به تصویب رسانده است. دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که در حال بررسی کامل سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است و بازنگری در این سیاست‌ها تنها شامل توافق هسته‌ای نمی‌شود. اما در مورد توافق هسته‌ای نیز دولت آمریکا و شماری از نمایندگان کنگره معتقدند که این توافق راه را کاملاً برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای و تولید موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای نمی‌بندد و باید کنترل بیشتر و دقیق‌تری بر اجرای برجام اعمال کرد. به باور بهروز بیات، این موضع‌گیری مقامات آمریکایی تلاشی است برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران.
بعد از اینکه توافق جامع هسته‌ای صورت گرفت، جریاناتی در آمریکا و متحدانشون، مثلا نتانیاهو یا عربستان سعودی، نتونستند از انعقاد برجام جلوگیری بکنند. شعاری که مطرح بود که این بود که حالا در اجرای برجام حد اکثر سختگیری رو بکنید و الان موضوعی که دوباره مطرح شده، مسیریه که در واقع ادامه پیدا میکنه و این به عنوان یک اقدام اضافی در کنار تحریم‌های دیگر غیر هسته‌ای که ایران رو، جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به تغییر رفتار.
یکی دیگر از مسائلی که از طرف برخی مقامات ایرانی و اخیراً از طرف محمد جواد ظریف مطرح شده، گزینه خروج از توافق هسته‌ای از طرف ایران است. آقای ظریف به نشریه نشنال اینترست گفته است اگر کار به نقض عمده توافق بکشد یا به اصطلاح به کار رفته در متن توافق هسته‌ای کار به عدم اجرای قابل توجه برسد، در آن صورت ایران گزینه‌های دیگری در دست دارد، از جمله گزینه کنار کشیدن از توافق. اما بهروز بیات خروج هر یک از طرفین از توافق هسته‌ای را امری غیر محتمل می‌داند.
بسیار بعید می‌دونم که ایران خارج بشه، مخصوصاً با دولتی مثل دولت آقای روحانی و آقای ظریف وزیر خارجه. طبیعتاً نیروهایی در داخل ایران هم وجود دارن که مخالف هر گونه نزدیکی، هر گونه توافقی با غرب هستند، مثل سپاه پاسداران یا بیت رهبری شاید فصل بزرگی. خب اینا هم سعی میکنن، ولی من بعید میدونم که حتی این نیروهای داخل ایران بخوان که برجام رو به هم بزنن، بلکه ازش به عنوان وسیله‌ای برای فشار به دولت استفاده میکنن.
قرار است چند روز بعد از اعلام پایبندی ایران به مفاد برجام از طرف آمریکا، نشست کمیسیون مشترک برجام با شرکت نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران جمعه هفته جاری در وین برگزار شود. این کمیسیون برای بررسی چگونگی اجرای توافق هسته‌ای و روند لغو تحریم‌ها تشکیل شده است.
ساعتی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که نام 18 شخص حقیقی و حقوقی را در رابطه با برنامه موشکی ایران و موارد غیر هسته‌ای به لیست تحریم‌های خود افزوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت امیدوار است مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود. وزیر خارجه ایران میگوید ایران و عربستان باید برای حل مشکلات خود همکاری کنند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بگیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش همکارم رضا ولیزاده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید لازم نیست ایران و عربستان علیه یکدیگر بجنگند تا یکی دیگری را از صحنه خاورمیانه حذف کند، چرا که به گفته آقای ظریف در نهایت هیچ یک از دو طرف قادر به حذف دیگری نیست. محمد جواد ظریف در شورای روابط خارجی در نیویورک با وجود پذیرفتن تنش‌های عمیق و گسترده میان ایران و عربستان، همکاری دو کشور را منتفی نمی‌داند و می‌گوید با وجود اختلاف نظر بر سر وضعیت در یمن و سوریه، قطعاً امیدوار است برای حل مسئله با عربستان همکاری کنند. وزیر خارجه ایران اگرچه از امید به همکاری با عربستان سخن میگوید، اما چنان که حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند میگوید همزمان احتمال جنگ را هم منتفی نمیداند.
این برای نخستین بار هستش که من در اظهارات آقای ظریف میبینم میگوید که تنش در روابط ایران و عربستان بر سر قضیه یمن به گونه ایست که احتمالاً به جنگ فیزیکی بین دو کشور منتهی بشود. پیش از این چنین اظهاراتی نکرده بود. گویی اینکه بین تهران و ریاض جنگ نیابتی در منطقه برقرار هست، ولی این اظهار نظر تازه‌ای هستش. به نظر میرسه شواهدی رو ایشون پیدا کرده که نگران باشه و روی این مبنا در شورای روابط خارجی خواسته این موضوع رو بگشاید که اگر تدابیر لازمی اندیشیده نشود، ای بسا دو کشور قدرتمند منطقه به سویی بروند که دیگه آتشی افروخته شود، شاید خاموش کردنش بسیار دشوار باشه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اشاره همزمان محمد جواد ظریف به جنگ احتمالی و همکاری با عربستان میگوید
آقای ظریف که سیاست دوگانه‌ای رو در این اظهاراتش پیش برده، هم تهدید میکنه هم پیام آشتی میفرسته و جنبه تهدیدآمیزش رو میشه انگیزش رو این دونست که با توجه به مواضع بسیار تندتری که مقامات عربستانی ظرف این ماها گرفتند و اینکه اصولا حمایت کردن از اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای براندازی یا گفتن ما جنگ رو به داخل خود ایران میکشیم، مسئله از این دست، خب به نظر میاد رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی هم خواسته در همین سطح به نوعی با این رویکرد مقابله بکنه، ضمن اینکه خب گوشه چشمی به تندروهای داخل هم داره که یه وقت اونجا به مماشات و سازشکاری در این اظهارات متهم نشه. از جهتش میشه گفت که این جنبه تهدیدآمیز با این انگیزه هست، در این حالی که همچنان راه رو باز گذاشته برای گفتگو، اونم با این اظهاراتی که هر دو طرف میتونن همدیگر رو ببینن، منافع متقابل رو در نظر بگیرن، تعامل بکنن.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش نقش ایران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه را در سالهای گذشته مبارزه با افراط‌گرایی دانست و همزمان کشورهای همپیمان آمریکا از جمله پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی را به حمایت از افراط‌گرایی در افغانستان، عراق و سوریه متهم کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
آقای ظریف این صحبت‌ها رو در شرایطی اظهار می‌کنه که متوجه هست ایران در فشار جدی قرار گرفته بابت حمایت از تروریسم، مثلا حمایت از حزب الله لبنان، و تلاش می‌کنه در شورای روابط خارجی معنایی رو منعکس بکنه که اگر ایران رو شما متهم به حمایت از تروریسم می‌دانید، شرکای منطقه‌ای شما مثلا عربستان، امارات یا پاکستان جزء نادر کشورهایی بودند که دولت طالبان رو به رسمیت شناختند. در واقع او میخواهد یک موازنه ای ایجاد کند که آنچه که شما ایران رو به او متهم میکنید، دست شرکای منطقه شما هم همچنان به اون اتهام آغشته هستش و در نهایت متوجه هستش که در چنین صحبت‌هایی در شورای روابط خارجی این صحبت‌ها میتواند تبدیل به تصمیم سازی در دولت آقای ترامپ یا کنگره بشود که شاید یه موقع تصمیم گیری بکنند برای تصمیم‌های سختی رو علیه ایران به اجرا بگذارند.
محمد بن سلمان ولیعهد فعلی عربستان اردیبهشت ماه امسال در گفتگوی با تلویزیون دولتی عربستان گفته بود ریاض منتظر نمی شود جنگ به درون عربستان کشیده شود و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می کند. چند روز بعد از آن وزیر دفاع ایران گفت اگر عربستان دست به اقدامی در این راستا بزند جایی غیر از مکه و مدینه را سالم نمی گذارند. علاوه بر این تنش‌های لفظی دو کشور ایران و عربستان اختلاف‌های عمیقی در سوریه و یمن دارند. دامنه این اختلاف‌ها در هفته‌های گذشته بر سر ارتباط قطر و ایران گسترش بیشتری یافته است. آیا با وجود این تنش‌ها چشم‌اندازی برای آنچه محمد جواد ظریف امید به همکاری می‌خواند میان ایران و عربستان میسر است؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
با توجه به عرصه واقعی درگیری ها و منازعاتی که در منطقه جریان داره، هر دو طرف یواش یواش دارن به این نتیجه میرسن یا خواهند رسید که هیچ کدوم نمیتونه دیگری رو حذف بکنه و به ماکسیمال خواستاش تحقق ببخشه. تا اونجایی که به منافع و گسترش نفوذ در منطقه برمیگرده، هر دو کشور عملا شاهدن که هیچ کدوم نمیتونه بر دیگری به لحاظ نظامی و امنیتی پیروز بشه. نه جمهوری اسلامی نهایتاً در سوریه میتونه همه اون چیزی که میخواد به دست بیاره، نه عربستان در یمن تونست موفق بشه. در بحرین و سایر مسائل هم از طریق این درگیری های قومی و فرقی و نوعی جنبه ایدئولوژیک دادن به این درگیری ها، هر دو طرف بازنده هستند، یعنی نمیتونن به خواستاشون برسن. شاید هنوز زوده که بگیم که دو طرف این درک و دریافت رسیدن، در آستانه رسیدن بهش هستند، و هر دو کشور هم میدونن که اگر بخوان درگیری نظامی مستقیم پیدا بکنند به سود هیچ کدومشون نیست، نه به سود امنیت خلیج فارس و کل منطقه به هم میرزه. یعنی جنگو میتونن آغاز کنن ولی مهارش و پایان دادنش دیگه کار خودشون نیستش، با توجه به مسائل پیچیده‌ای که در کل منطقه جریان داره.
محمد جواد ظریف در حالی در شورای روابط خارجی آمریکا از مقابله ایران با تروریسم در منطقه خاورمیانه سخن میگفت که خرداد ماه امسال سنای آمریکا به طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران رأی داد، تحریم‌هایی که هدفشان مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران اعلام شد.
همکارم رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید برخورد گشت ارشادی با بدحجابی مؤثر نبوده است و قانون گسترش عفاف و حجاب نیازمند بازنگری جدی است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
شهیندخت ملاوردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه قانون عفاف و حجاب بیش از 10 سال پیش و در سال 1384 به تصویب رسیده گفت که با توجه به انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات جامعه دچار تغییرات محسوس و چشمگیر شده و تأثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد به وضوح می توان مشاهده کرد. خانم ملاوردی نتیجه گیری کرده که نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار بگیرد. او تأکید کرد که باید بپذیریم رویکرد سلبی صرف در زمینه عفاف و حجاب جواب نداده است. معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی در حالی از ضرورت بازنگری در قانون گسترش عفاف و حجاب سخن گفته که موضوع حجاب در سالهای گذشته همواره مرکز توجه مسئولان جمهوری اسلامی بوده است و فعالان مسائل زنان حجاب اجباری را چالش برانگیزترین مسئله جمهوری اسلامی می دانند. در همین راستا در هفته حجاب و عفاف بین 19 تا 25 تیر ماه شخصیت‌های مختلف مذهبی و دولتی در این زمینه اظهار نظر کردند، از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی. برخلاف مواضع سختگیرانه مذهبیش، این بار از غلط بودن تحمیل کیفیت حجاب بر بانوان سخن گفت. امام جمعه مشهد تاکید کرد تنها چیزی که برای زنان اجبار پذیر نیست حجاب است. آسیا امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ با این اظهار نظر مخالف است و میگوید حجاب غیر اجباری وجود ندارد.
آنچه که خروجی رفتار و گفتار ایشون هست، محدود کردن همه آزادی های مشروع و عقلانی و منطقی هست که برای هر شهروندی چه زن و چه مرد وجود داره و ما در رفتار ایشون داریم میبینیم که ایشون موافق محدودیت های بیشمار در اصلاح فرهنگی و اجتماعی هستن. ابراز نظرشون با وجود اینکه بود رسانه‌ای خیلی زیادی هم در رسانه‌ها نه هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، به نظر من با آنچه که عمل کردشون بوده تا حالا همخوانی نداره. به کنه همین حرف اگر در مورد اجباری نبودن حجاب بخوایم اشاره بکنیم، من اساسا با این برخورد مخالفم، چون ما حجاب غیر اجباری نداریم. اساسا فلسفه حجاب ریشه در اجبار داره، ریشه در سنت و فرهنگی داره که حتی اگر با زبان ترویج و با زبان ترغیب همراه بشه، باز یک چارچوب تعیین شده از سوی سنت و مذهب و فرهنگ هست. بنابراین من کلن چه در ایران و چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی باور ندارم که حجاب میتونه فلسفه غیر اجبار داشته باشه.
یک هفته پس از این سخنان امام جمعه مشهد، شاهین دخت ملاوردی به ایسنا گفته است که باید در مورد حجاب تغییر نگاه از امنیتی به فرهنگی با واگذاری نظارت بر قانون گسترش عفاف و حجاب به شورای فرهنگ عمومی رخ دهد. آسیا امینی فعال حقوق زنان حاصل این تغییر نگاه را افزایش آزادی زنان نمی داند.
این مسئله دو بود داره. یک بودش اشاره خاص ایشون به دبیرخانه بود که مسئله گشت ارشاد و حجاب و عفاف در اون داره بررسی میشه و ایشون در واقع منظورشون این بود که این دبیرخانه باید از وزارت کشور به جای دیگه‌ای منتقل بشه که اون بعد امنیتیش گرفته بشه، یعنی مسئله برخورد امنیتی و برخورد شاید بشه گفت قهرآمیز با آنچه که اونها بعد حجاب میخواننش در معابر عمومی، ایشون نسبتش دادن به دبیرخانه‌ای که داره در این مورد تصمیم گیری میکنه و میگن تغییر مواضع این دبیرخانه میتونه در نوع برخورد با مردم متفاوت باشه. اما بعد دیگه‌ای که این حرف داره، یعنی که تغییر برخورد از قهرآمیز به روش فرهنگی، بله این کار میتونه ترویج فرهنگی بشه، اما در اصل موضوع که ترویج کردن و اشاعه فرهنگ حجاب و ترغیب کردن زنان به اینکه به خاطر صیانت جامعه خودشون رو محدود بکنن تفاوتی نداره. یعنی اگرچه ممکنه خشونت رو کاهش بده، اما آزادی رو افزایش نخواهد داد.
خانم ملاوردی تاکید کرده است که تغییر نهاد ناظر راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور در دولت‌های نهم و دهم مهمترین عامل امنیتی و سیاسی شدن موضوع حجاب زنان بوده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مکاتبه با رئیس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داده و اعلام کرد این معاونت درخواست بازنگری این قانون را مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته است که برخورد گشت ارشادی با حجاب مؤثر نیست و خواستار بازنگری در قانون گسترش عفاف و حجاب شده است. و گزارش نوشین سید حسینی رو هم در همین باره شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قائم مقام وزیر بهداشت میگوید هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها در ایران وجود ندارد. ایرج حریرچی از لزوم آموزش های جنسی به کودکان گفته و اینکه مهارت هایی مانند نگفتن یا ارتباط با دیگران باید در بسته های درست طراحی و آموزش داده شود. این سخنان پس از آن مطرح می شود که مردی متأهل آتنا اصلانی کودک 7 ساله ای را در پارساباد اردبیل آزار جنسی داده و به قتل رسانده است. حالا قائم مقام وزیر بهداشت می گوید آموزش های محیطی باید از طریق خانواده ها، مسجد ها، رسانه ها و نشریات شروع شود. او و بسیاری از مسئولان در شرایطی از ضرورت آموزش مسائل جنسی به کودکان و خانواده ها می گویند که در چند سال اخیر کوچکترین مسئله مورد اشاره به این موضوع از کتاب های درسی حذف شده است. آزاده اسدی گزارش می دهد.
در حالی که هنوز پرونده قضایی متهم به قتل و تجاوز به آتنا اصلانی 7 ساله در اردبیل باز است، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده دختر 7 ساله دیگری به نام کیمیا این بار در بیمارستانی در شهر کرج خبر داده که بیش از 70 بار همسر صیغه‌ای مادرش به او تجاوز کرده است. خبرگزاری ایلنا هم از تجاوز یک پدر بزرگ به یک دختر خردسال در دروازه غار تهران خبر داده است. اینها تنها نمونه هایی هستند از ده ها مورد کودک آزاری و تجاوز دیگر که در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتد، اما هیچ پرونده‌ای برای آنها گشوده نمی شود. برای همین است که رئیس اورژانس اجتماعی کشور می گوید بسیاری از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می ماند. قائم مقام وزیر بهداشت هم می گوید در ایران هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها وجود ندارد. مسئولان سازمان بهزیستی در ایران گفتند بیشترین تماس ها با تلفن اورژانس اجتماعی استان تهران برای گزارش کردن موارد کودک آزاری بوده است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که شبکه‌های اجتماعی ایران خبر مفقود شدن و سپس تجاوز و قتل یک دختر 7 ساله در شهرستان پارس‌آباد اردبیل را به طور گسترده‌ای پوشش دادند. حالا قائم مقام وزیر بهداشت ماجرای آتنا را زنگ خطری خوانده که به گفته او نشان می‌دهد باید آموزش‌های مختلفی در سطح خانواده‌ها ارائه شود. الهام فخاری منتخب 5 شورای شهر تهران هم در توییترش نوشته باید مسائل جنسی به کودکان آموزش داده شود تا اگر اتفاقی برایشان افتاد بدون خجالت با خانواده ها در میان بگذارند. اما مسئولان این روزها از چه نوع آموزش هایی میگویند که میتواند حتی محیطی را که باید در خانواده امن باشد برای کودکان امن‌تر کند. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس:
حجب و حیای سنتی که در خانواده‌های ایرانی وجود داره باعث میشه که این گفتگوی باز، شفاف و رو در رو با بچه‌ها خیلی کمتر وجود داشته باشه. این آموزش‌ها جنبه‌ها و ابعاد مختلف داره. اون چیزی که مربوط به ابعاد علمی، بیولوژیک، شناخت بهتر بدن میشه از سنین کم و بیش زود شروع میشه برای اینکه بچه‌ها از نظر علمی با داشته باشن. ولی زمانی که به 12، 13، 14 سالگی حدوداً میرسن، این آموزش‌ها همراه میشه با آموزش‌های جنسی که کمک می‌کنه به بچه‌ها یه نوع شناخت عمیق‌تر داشته باشن و یه شناخت اجتماعی خوب داشته باشن از خطراتی که میتونه اونها رو تهدید بکنه.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد تجربه جنسی و مفهوم آزار جنسی برای کودکان غیر شفاف، عجیب و مبهم است. به همین دلیل درصد بسیار کمی از قربانیان آزارهای جنسی در کودکی تجربه آزار خود را با کسی در میان می‌گذارند. گفته می‌شود بیشترین تجاوزها و آزارهای جنسی از سوی نزدیکان کودکان صورت می‌گیرد. مسئولان می‌گویند تعداد پسر و دختر در آمار اخیر در ایران برابر است و پسران هم در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند. از سوی دیگر مجازات آزار و شکنجه کودکان حداکثر 6 ماه زندان یا جریمه نقدی به همراه خواهد داشت. مجازاتی که نمی‌تواند مانع اجرای دوباره جرم شود. آنطور که سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس میگوید هنوز کودک آزاری و تجاوز به کودکان بین مسئولان در ایران جدی گرفته نمی شود، چه برسد به خانواده ها.
خیلی از مسئولین جامعه ما و نهادهای مسئول هنوز از اهمیت این موضوع به اندازه کافی آگاهی ندارن و به این موضوع از اینکه به عنوان یک مسئله واقعی اجتماعی نگاه بکنن، بیشتر از دیدگاه بسته و ایدئولوژیک و سنتی نگاه میکنن و یه نوع بن‌بست در جامعه ما به وجود آورده و راه حل این بن‌بست اینه که ما از این فاجعه هایی که اتفاق میفته استفاده بکنیم برای باز کردن یه دیالوگ جدید در جامعه و اهمیتی که حفاظت از کودکان در مقابل چنین خطرهایی داره.
حالا که بحث لزوم آموزش و اطلاع رسانی در تک تک خانواده ها از سوی مسئولان مطرح شده، یک بار دیگر موضوع سند جنجالی 2030 هم پررنگ شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های دولتی میگویند برخی از آموزش های این سند با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. سندی که اجرای آن پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد.
گزارش آزاد اسدی بود درباره سوء استفاده جنسی از کودکان و لزوم آموزش به کودکان در این زمینه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
استاد مشاور جیو وانگ، دانشجوی چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون که در ایران به جرم ورود غیرقانونی به کشور و ارسال اطلاعات محرمانه به خارج به 10 سال زندان محکوم شده، گفته است این دانشجوی مقطع دکترا بیگناه است. درباره این پرونده بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
دانشگاه پرینستون نگرانی شدید خود را از بازداشت یکی از دانشجویانش اعلام کرده که هنگام تحقیقات دانشگاهی در ایران بازداشت شده است. این دانشگاه اعلام کرده که در همکاری با خانواده ژیو وانگ، دولت آمریکا، وکلا و سایرین در تلاش برای آزادی است. در گزارشی که در وبسایت میزان وابسته به قوه قضاییه ایران چاپ شده، گفته می شود که این دانشجوی 37 ساله متولد پکن است، به زبان فارسی کاملا تسلط دارد و به عنوان پژوهشگر وارد ایران شده است. به گفته میزان، ژیو وانگ دارای تابعیت چینی و آمریکایی است. به گزارش این وبسایت، او به حکم خود اعتراض کرده و تقاضای فرجام کرده است. در گزارش وبسایت میزان گفته می شود که این دانشجو در تابستان گذشته و به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه ایران برای وزارت خارجه آمریکا، مرکز پژوهشی شرمین و بیژن مصور رحمانی در دانشگاه پرینستون، دانشگاه هاروارد و مرکز پژوهشی ایران در انستیتو بریتانیا بازداشت شده است. این وبسایت ادعا می‌کند که جی یو وانگ حدود 4500 صفحه مدارک دیجیتال را ضبط کرده و برای دسترسی به بایگانی‌های مورد نیازش در قسمت‌های محرمانه کتابخانه‌های تهران هزاران دلار پرداخت کرده است. استیون کاتکن، استاد دانشگاه پرینستون که استاد مشاور جی یو وانگ در پایان نامه دکترای اوست، در ایمیلی که برای خبرگزاری اسوسییتد پرس فرستاده از شاگردش دفاع کرده است. آقای کوتکن در این ایمیل گفته است مدارکی که ژیو وانگ جمع‌آوری کرده مربوط به 100 سال پیش است و گفته که او از علاقه و شور وافر خود به عجایب تمدن کهن پارسی با استادش صحبت کرده بود. دانشگاه پرینستون در بیانیه خود گفته ژیو وانگ هنگام پژوهش در مورد سلسله قاجار که مربوط به پایان نامه دکترای او در زمینه تاریخ قرن 19 و اوایل قرن 20 در منطقه اروپا آسیا است بازداشت شده است. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در سفری به نیویورک رفته است، در یک نشست در شورای روابط خارجی در این باره مورد سوال قرار گرفت. آقای ظریف با اشاره به اینکه ممکن است تعریف قوه قضاییه ایران از جاسوسی با تعریف آمریکایی‌ها متفاوت باشد و اینکه او از قوه مجریه است و وظیفه‌اش دفاع از قوه قضاییه نیست، افزود:
As foreign minister, it's my job.
به عنوان وزیر امور خارجه این وظیفه من است که مطمئن شوم هر شهروند خارجی که در ایران است و حتی در زندان است از میزان لازم حمایت قانونی برخوردار باشد، حق دسترسی به وکیل داشته باشد و اگر امکان داشته باشد پرونده آنها از راه‌های بشردوستانه حل و فصل شود. و من میگویم که نهایت تلاشم را برای این موضوع خواهم کرد.
این سخنان وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که یکی از این شهروندان خارجی زندانی، نزار زکا، یک شهروند لبنان است که در اعتراض به ادامه زندانی بودنش دست به اعتصاب قضا زده و بنابر برخی گزارش‌ها روز دوشنبه به بیمارستان منتقل شده بود. آقای زکا که اقامت دائم آمریکا را هم دارد، به اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا کنون جزئیات چندانی در مورد پرونده ژیو وانگ منتشر نکرده، اما از دولت ایران خواسته است تمامی شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه بازداشت شدند فوراً آزاد کند. آمریکا با ایران مناسبات دیپلماتیک ندارد و همواره به شهروندان خود که قصد سفر به ایران را دارند در مورد احتمال بازداشت و یا ممانعت از خروج آنها هشدار می‌دهد.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
میخواستم بگم که این قاتل آتنا، شنیده بودم که این قبلاً هم مجرم بوده و تا زمانی که قاضیای ما، نه همه، اون تعدادی که زیرمیزی میگیرن به این کار ادامه بدن، این مجرم ها میان بیرون و مجددن همون کارا رو خواهند کرد.
ما الان احتیاج داریم که قاضی وارد کنن، چون که قاضی های ایران شکایتی می کنیم اون انتظامات قضات از جنس خودشون هستن، طرفداری از قاضی ها می کنن. یعنی واقعا دادگاه قضات ما برای مردم مستضعف یک تیکه مصیبت است و هر جا هم که ما زنگ میزنیم هیچ نتیجه به دست ما نمیگیرد. واقعا این قاضی ها مردم مستضعف را بیچاره کردند و خواهند کرد.
در اخبار خوندیم که آقای روحانی با یه لیستی از وزرای پیشنهادی برای کابینه شون حاضر مشهد شدند. که به عرض رهبری برسونن اونجا. روز بعد خوندیم که برادر ایشون دستگیر شدن. من مدافعی نیستم که ایشون آزاد بگرده، ولی زمانش رو عرض میکنم. دقیقاً برای اینه که آقا این وزرا رو ول کن، اینا رو به جاش بذار تا داداش رو رها کنیم، اگر نه نه. این سیستم گروکشی به صلاح کشور نیست، به صلاح مردم نیست، به صلاح نظام هم نیست. قبل از این که ایشون کابینه شو معرفی کنه، ما رئیس دانشگاه آزاد رو به همین عنوان انتخاب کردیم که سیاست آقای رئیسی رو اونجا پیاده کنه، دقیقاً رو در روی آقای روحانی بایسته، برای اینکه مبادا ایشون از اهرام دانشگاه، از پتانسیل جوانان استفاده بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، تا ثانیه های دیگر ساعت در تهران 19:40، 7:40. بله، همین الان 7:40 است و شما به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. این بخش رو سر میگیریم با سرخط چند خبر. دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما افزود که تهران برخلاف روح این توافق عمل کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. وزارت خارجه سوئد در حال تحقیق پیرامون زندانی شدن علی قروی، یک فعال حقوق بشر ایرانی سوئدی در ترکیه است. او به همراه 5 فعال دیگر حقوق بشر روز 14 تیر ماه در استانبول بازداشت شده بود. در برنامه جدید آموزشی ترکیه برای سال تحصیلی آینده، فرضیه تکامل داروین از کتاب‌های درسی حذف شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که 2 ایرانی متهم شدند که با هک کردن رایانه یک پیمانکار وزارت دفاع، نرم افزاری مهم برای طراحی گلوله و کلاهک ها را سرقت کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نیویورک گفت که امیدوار است جنگ یمن موجب رویارویی مستقیم ایران و عربستان سعودی نشود. و وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که راه حلی برای اماکن مسدود شده دیپلماتیک روسیه در آمریکا یافت نشده و مسکو حق اقدام تلافی جویانه را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که 2 نفر با ملیت ایرانی در آمریکا متهم به هک کمپانی‌های آمریکایی، سرقت نرم‌افزارهای آنها و فروش مجددشان هستند. یکی از این نرم‌افزارهای سرقت شده مربوط به تجهیزات دفاعی است که گفته شده این افراد آن را به ایران فروختند. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که 2 تابع ایرانی متهم به سرقت و فروش مجدد نرم افزارهای چندین کمپانی آمریکایی هستند. یکی از نرم افزارهای مورد اشاره مختص طراحی تسلیحات است که این افراد آن را به ایران فروختند. بر اساس آنچه در وبسایت وزارت دفاع ذکر شده، این افراد مشخصاً به کلاهبرداری کامپیوتری، دسترسی غیرقانونی به اطلاعات کامپیوترها و سرقت آن اطلاعات، صادرات 1 قلم نرم افزار دفاعی بدون کسب اجازه و دور زدن تحریم‌های ایران متهم شدند. حکم جلب این 2 فرد صادر شده و پلیس در جستجوی آنهاست. نام این افراد محمد رضا رضاخواه 39 ساله و محمد سعید آجیلی 35 ساله ذکر شده که شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکایی را هک کرده، نرم‌افزارهای آنها را سرقت کرده و پس از تغییر مارک‌های آن، این نرم‌افزارها را به دولت ایران یا نهادهای نظامی و آموزشی ایران فروختند. اقدامات غیرقانونی این 2 ایرانی از سال 2007 آغاز شده است. محمد رضا دادخواه کار سرقت نرم‌افزارها را انجام می‌داده و آجیلی نیز برای آنها بازاریابی می‌کرده و فروششان را بر عهده داشته است. رضاخواه متهم است که در سال 2012 1 کمپانی مشاور مهندسی با نام اروتک را هک کرده است. یکی از شهرت‌های این کمپانی تولید نرم‌افزارهای طراحی گلوله و همچنین تجهیزات نظامی است که با GPS یا سیستم کنترل از راه دور هدایت می‌شوند. این نرم‌افزار در حوزه ابزار دفاعی آمریکا می‌گنجد و این بدان معناست که بدون اجازه وزارت امور خارجه کسی حق خارج کردن این نرم افزار از آمریکا را ندارد. علاوه بر این دو ایرانی، فرد سومی نیز با آنها در این اقدامات کمک می‌کرد. است نیما گلستانه که پیشتر در سال 2013 در ترکیه دستگیر و به آمریکا مستردد شده بود. آقای گلستانه یکی از 7 ایرانی است که در جریان تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در دولت اوباما از سوی ریاست جمهوری وقت آمریکا بخشوده و از زندان آزاد شد. در دی ماه سال گذشته دولت اوباما 7 زندانی ایرانی را در پی اجرای شدن توافق هسته‌ای با ایران آزاد کرد. ایران نیز در مقابل 4 زندانی دو تابعیتی را آزاد کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که 2 نفر با ملیت ایرانی در آمریکا متهم به هک کمپانی‌های آمریکایی، سرقت نرم‌افزارهای آنها و فروش مجددشان هستند. یکی از این نرم‌افزارهای سرقت شده مربوط به تجهیزات دفاعی است که گفته شده این افراد آن را به ایران فروختند و جزئیات را در گزارش سمیرا قرایی شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
هنوز چند هفته ای از انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره تخریب محیط زیست کشور به دلیل احداث سدهای بیشمار در افغانستان نگذشته که مقامات افغانستان به آن واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
وزیر انرژی و آب افغانستان علی احمد عثمانی ایران را متهم کرد که با مدیریت ناسالم منابع آبی باعث بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از کمبود آب در ایران و افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از رسانه‌های افغانستان، علی احمد عثمانی که روز دوشنبه در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت کرده، استفاده ایران از آب‌های مشترک مرزی با افغانستان را بی‌رویه خوانده و آن را دلیل خشک شدن حوزه‌های آبی توصیف کرده است. به دنبال سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به افغانستان که بیش از 2 ماه قبل انجام شد، ایران و افغانستان توافق کردند با تشکیل کمیته‌های 5 گانه برای دستیابی به سند جامع همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های گوناگون از جمله موضوع آب تلاش کنند. وزیر انرژی و آب افغانستان روز دوشنبه در ادامه سخنانش گفته که ایران با داشتن 6 حوزه آبی 600 سد روی آنها ساخته است که از این میان 10 سد روی 4 حوزه مشترک با افغانستان ساخته شده و آب 2 حوزه مشترکی را که از ایران سرچشمه می‌گیرد با ساخت سدهایی بالای افغانستان خشکانیده است. به گفته آقای عثمانی، افغانستان تنها روی حوزه آبی هریرود بندی موسوم به سلما را ساخته است. وزیر انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که حاضر است در این مورد با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. این در حالی است که مقامات ایرانی هم به نوبه خود به نحوه مدیریت حق آبی مرزی ایران از سوی افغانستان انتقاد دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته قبل در همایش سراسری مقابله با گرد و غبار احداث سدهای متعدد در افغانستان را موجب تخریب محیط زیست ایران دانسته و گفت که نمیتوان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند. وزیر انرژی و آب افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته که کشورهای همسایه باید از هر گونه ادعای بی اساس خودداری کنند. ایران و افغانستان بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند نیز اختلاف نظر دارند. هیرمند رودی است که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد. بر اساس قراردادی که 45 سال قبل میان ایران و افغانستان به امضا رسیده، 20% از آب رودخانه هیرمند بایستی به دریاچه هامون ایران سرازیر شود. اما مسئولان ایرانی میگویند از اواخر دهه 1370 شمسی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کاهش یافته است.
گزارش نوشین سید حسینی بود درباره واکنش مقامات افغانستان به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و انتقاد او از سدسازی‌های بیشمار افغانستان و تخریب محیط زیست. با همین گزارش هم به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شمایی که ما رو تا این لحظه در رادیو فردا همراهی کردید. لطفاً اگر نظر یا پیشنهادی دارید با ما از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا این شماره شماره رو یادداشت کنید 2042022112121 از این طریق یا ایمیل ما info@radiofarda.com در میون بگذارید. این مجله رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیم خضر حیدری به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. کمتر از یک ماه گذشته بود که مدیرعامل انجمن MS ایران از ابتلای 6900 نفر به این بیماری تنها در یک سال گذشته در سراسر کشور خبر داد. درباره MS در سالهای گذشته هر روز بیشتر و بیشتر خوانده و شنیده ایم. یکی از بیمارانی که در این مجله جامعه با او گفتگو کرده ایم میگوید در بیش و کم همه خانواده های اطرافش کسانی را میبیند که به MS دچار شدند. آمار 6900 نفری که به جمعیت مبتلایان به MS در ایران اضافه شده، اما به گزارش خبرگزاری ایلنا تنها آمار کسانی است که در یکی از انجمنهای حمایت از بیماران مبتلا ثبت نام کردند و عضویت دارند. به گفته مدیرعامل انجمن MS ایران، احتمالاً حدود 30% از بیماران مبتلا به MS به دلایل مختلف عضو این انجمنها نشدند. از میان کل این بیماران 18000 بیمار تنها در تهران زندگی می کنند. تهرانی که هنوز بسیاری از کارشناسان و ناظران شهری آن را شهری مهربان با شهروندانی که مشکلات حرکتی دارند نمی دانند. MS یا تسلب بافت چندگانه را یک بیماری خود ایمنی و ناتوان کننده دانستند. بیماری که مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار می دهد. از دست دادن کنترل دید و تعادل و بی‌حسی از جمله عوارض این بیماری است. هنوز درمان قطعی برای بیماری MS شناخته نشده. با این حال هزاران مبتلا به بیماری اگر شرایط بهتری برای زندگی روزمره و درمان خود داشته باشند می توانند کم و بیش بدون دردسر به زندگی روزمره خود ادامه دهند. این شرایط در ایران تا چه حد مهیا است؟ این هفته در مجله جامعه به سراغ بیماران مبتلا به MS رفتیم. بعضی از آنها را در انجمنهای حمایتی یافتیم و بعضی را در صفهای طولانی داروخانه ها. هرچند اینطور که بیماران میگویند در سالهای اخیر بحران دسترسی به داروهای مورد نیاز برای درمان MS تا حدودی برطرف شده، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه آنها وجود دارد. به دست آوردن دارو علاوه بر هزینه های گاه کلان همچنان برای خیلی ها کار سختی است. این پدر عصبانی یکی از آنهاست.
من امروز مرخصی گرفتم فقط گرفتن دارو، یعنی یه روز مرخصی گرفتم برای گرفتن دارو دیگه. شما جدا از پولش، جدا که از سوکالو با موتور چرخیدم که یه دارو رو خواستم بگیرم، یه روز مرخصیم 580,000 تومان پول آمپول. حالا اومدم اینجا پیش یه سری آدمای که یه سوال هم میکنی فکر میکنه ارث پدرشه. من مایی یه میلیون هزینه بچه‌مه. یه خانمی بود اینجا با بیمار دعوا میکرد، من شنیدم آقا شما بیمار بدبخت، من الان اومدم همه پدر ندارن که یارو بلند میشه با مریض میاد اینجا یه سوال میکنه یه کاری داره. اگه من دخترم رو بیارم رو شما رو ببینه میسوزه. 10 سال MS داره، نذاشم پاش اینجا بذاره چون میدونم اینجا چه خبره. یعنی من الان باید برم جلو بچه‌م بخندم علیکی، او بچه من میدونه الان چه سختی دارم و ولی باید بخندم که یه جوری کنم او فشار نیاد، پیش استرس وارد نشه. بابام خسته شده، 600,000 تومان پول دارو رو از کجا آورده؟ بابام کارمنده، 1,000,000 اجاره داره میده، ده حقوقش 1,500,000 تومانه. بابای من چیزی داره از دینه منو میده؟
به گفته مدیرعامل انجمن MS، بیمارانی که نیاز دارند داروهای داخلی مصرف کنند بیمه هایی با پوشش 100% دارند، اما اگر بیمار نیاز به داروهای خارجی داشته باشد سهم قابل توجهی از هزینه تهیه دارو را باید ماهانه خودش بپردازد. بیماران میگویند از 800,000 تا 1,000,000 تومان، پولی که خیلی ها نمیتوانند آن را بپردازند و برای دریافت کمک به نهادهای مربوط مراجعه میکنند، جایی که کارشان به آسانی پیش نخواهد رفت.
سه سال من اومدم اینقدر حرف زدم تا گفته ما 200 تومن ما کمک می‌کنیم به دختر. میگم این پرونده پزشکی دختر من ماهی 1.5 میلیون دارو مصرف میکنه، چرا 200 تومن؟
اگرچه همیشه همینطور نیست و مبتلایانی هم هستند که چون داروهای داخلی مصرف میکنند تجربه بهتری از دریافت دارو و روند درمان خود دارند.
فقط برای آمپول هست که آمپولام رایگان میکنم، هزینه‌شو میتونم برم داروخونه که رایگانه بگیرم، بعد که اونا برام دوره من پولشو خودم اینجا میدم، بعد 25 ماه هر ماه میرم تجویش از اونجا پولشو دریافت میکنم.
با بیماران مبتلا و همراهانشان که به گفتگو بنشینید اغلب میگویند قیمت داروها نسبت به سالهای گذشته بهتر شده، اما هنوز خیلی ها از تامین همین هزینه ها هم ناتوانند.
180 تومان داروهای معمولی شد از داروخونه تهیه می‌کنیم با دفترچه. زیادی که بود اول 1 میلیون تومان بود، 1.2 میلیون تومان بود من گرفتم دارو چند سال پیش، الان نه.
اینطوری است که بعضی بیماران به داروهای گیاهی روی می‌آورند، داروهایی که همه پزشکان الزاماً آنها را تایید نمی‌کنند.
داروی گیاهی هم استفاده می‌کنند.
گرمی
می‌تونه بدتر بشه. یه حسی خوب میشه که سایه بدتر.
از طرفی از آنجا که ام اس بیماری است ناتوان کننده و حرکت بیماران را هم به شدت در مراحل مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، خدمات توانیابی و فیزیوتراپی هم برای این بیماران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. به گفته مدیر عامل انجمن ام اس، توان بخشی فقط برای 2 عضو بدن تحت پوشش بیمه قرار دارد، در حالی که در بیماری ام اس 4 عضو بدن درگیر می شود و همه هم نیاز به توان بخشی دارند. علاوه بر این بیماران مبتلا به ام اس اغلب در رفت و آمد در شهر با مشکلات و پیچیدگی هایی روبرو هستند.
الان من چون دیگه حالت معلول پیدا کردم، البته من این سال حالم خوب میشه، ولی چون الان حالت معلول پیدا کردم و توی ام اس هم یه مسئله خیلی زیاد میشه، یعنی اونایی که دیگه مشکلشون خیلی ام اس حاد پیش رونده دارن به مرحله معلولیت ممکن برسن، بعد ما از نظر معابر شهری هم خیلی به سرویس احتیاج داریم. مثلا ما توی خیابون احتیاج داریم به خیابونی که حالا یه مقدار صاف‌تر باشه، رمپ داشته باشه، آسانسور جایی که راحت‌تر بتونیم بریم بالا بیاد پایین. اینو که دارم میگم چون یادم میاد که ما رو دعوت کردن، به ما گفتن که میتونیم بریم برج میلاد. خب ما چه ذوق کردیم، ما خواستم گفتم بریم بریم برج میلاد چرا خوبه، همه میرن اونجا. الان من رایگان دادم که بریم خیلی خوبه. بعد که رفتیم خب ماشین که میره، ولی من چون ویلچر من اینجوریه خیلی سختم، یعنی جایی برای رمپ اونقدر نذاشتم.
و این شهروند که همسر بیمارش را به طور مرتب به دیدار پزشکان و انجمنها و نهادهای مرتبط با بیماری ام اس میبرد و میگوید طرح ترافیک را هم به مشکلات مبتلایان به ام اس باید اضافه کنید.
قبلا طرح میدادن، حالا نمیدن. مثلا ما طرح ترافیک گرفتیم که واقعا لازم باشه، به خاطر میتونه آزادانه هر کی که میخواد بره.
همه مشکلات مبتلایان رو به افزایش بیماری ام اس اما لزوماً اقتصادی نیست. مبتلایان به این بیماری که اغلب در رده سنی 20 تا 40 سال قرار دارند، سالهای جوانی خود را تجربه میکنند، اغلب شاغلند و فعال، اما حالا ناگهان کار خود را از دست میدهند، اتفاقی که به گفته مدیر عامل انجمن ام اس ایران استرس و فشار روانی بیشتری به آنها وارد میکند. ام اس نه فقط سلامت که زندگی حرفه‌ای و خانوادگی را هم تحت تأثیر قرار میدهد. این بیمار مبتلا به ام اس میگوید مسائل خانوادگی اصلا کم اهمیت تر از مسائل مالی نیستند. او از نگرانی های خود میگوید، از هراس این که همسرش او را رها کند، از ته دلش که میلرزد.
معمولا مسئله مالی اثر میذاره، ولی مسئله خانوادگی خیلی زیاد اثر میذاره. وقتی بیمار میشه همزمان میشه با اینکه حوصله نداره و ممکن که اعصابش به هم بخوره، ممکن که بعد دهنی بکنه، بعد اینه که از نظر خانوادگی مشکل میشه جا میشه. من الان حمایت خانواده رو خیلی میخوام، دولت شاید بتونه بهتر ساپورت کنه، ولی یه سری مسئله مذهبی رو خیلی حاشیهش میکنه، بعد خب اون ساپورت ها از بین میره. مثلا دو سه سال پیش گفتن که مردایی که مردای زنده همسرشون امسو داریم میتونن ولش بکنن، میتونن راحت ولش بکنن و برن سراغ یکی دیگه. فکر کنم مثلا شوهر من خیلی با من همراهی میکنه، ولی حتی اینی که من میشنوم ته دل من میلرزه.
به گفته مدیر عامل انجمن ام اس روزانه 8 نفر عضو انجمن ام اس ایران می شوند. ام اس در ایران بر اساس دست کم تمام شواهد و خبرهای رسمی بیماری است رو به گسترش. کاهش سطح استرس نه تنها برای پیشگیری، بلکه حتی در مواجهه با این بیماری هم ضروری تشخیص داده شده. خود بیماران هم از تجربه های شاد و خوشحالی میگویند که حال آنها را کمی بهتر میکند.
وقتی که خب مثلا یه موقعی یه سری برنامه برام میذارم باز از طرف خود انجمن برام میذارم
الان مثلا آرامش بیشتری بردن 40 سالی نفری 55 تومن دادیم
چیز بود من مثلا مارو گاهی اوقات بردن باشه
انقلاب. سبک زندگی کم تحرک و پرمصرف، ورزش نکردن و افزایش تنش ها و استرس ها و آلودگی محیط را از عوامل تشدید کننده بیماری ام اس دانستند. زنان دو برابر مردان در معرض خطر ابتلا به ام اس قرار دارند و رژیم غذایی مناسب و مراقبت از سلامت استخوان ها بیشتر به آنها توصیه می شود. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.